أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الطيبين الأنجبين سيما خاتم الأوصياء أرواح من سواه فدا بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. بس در مقامات انسان و مراحل سیر انسان بود که انسان را در زندگی مراتبی است از تکامل و تعالی در بعضی از مراحل که ابتدای اوست مقام دعا بود برای انسان، بعد مقام ندا، بعد مقام مناجات. دیشب عرض شد که درباره این مراتب روحی انسان و حالات انسان فرمایشی است، کلماتی است از امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه که امشب یک مقدار در خدمت نهج البلاغه بوده باشیم. درباره نهج البلاغه حالا فقط یک مقداری از کلمات حضرت را تبرکن و تیمونن بخونیم. جلسه ای داشتیم الان تو دانشگاه قبل از این، اونجا بحث خیلی خوبی بود، یکی دو جلسه درباره علی علیه السلام و نهج البلاغه. امشب درباره جامعیت نهج البلاغه اونجا برای دانشجویان صحبت میکردم که خود این مباحث حالا بخواد باز بشه نمیشه به راحتی ازش گذشت. که جامعیت نهج البلاغه، این خطبه 220 نهج البلاغه که الان در خدمتش هستیم جزء بحث‌های اخلاقی عرفانی نهج البلاغه است. هم اهل اخلاق از او استفاده اخلاقی میکنند، هم اهل عرفان از این دستورالعمل سیر و سلوکی میگیرند. ما نوعاً شهرستان‌ها که گاهی موفق میشیم برای تبلیغ میریم، خب بعضی از شهرستان‌ها که میریم و بار دوم دیگه اونجا نمیریم، احساس میکنیم که وقت تلف کردنه و ما هم کار اصلی ما تبلیغ نیست. من شغل اصلیم تدریسه، بعد تألیفه، بعد تبلیغ. خب شهرستان هایی که میریم میبینیم زمینه هست، خب یک سری سیر بحث هاییست، جلسات اول و نوبت اول یک سری بحث های عمومی مطرح است، کم کم این بحث ها یه خورده سطح بحث بالا میاد. تو این شهر هم، تو شهر مثلا میتونم فلانی فلان دو سخنرانی داره، خب به قول بعضی میگفتن جوان های تحصیل کرده، اینایی که دنبال مطالبن هستن خدمتشون هستیم. و بعد کم کم بحث به جایی میرسه که شرح نهج البلاغه رو منبر مطرح میشه و اون جایی که زمینه آماده شده باشه. در بعضی از این شهرستان ها صحنه های خیلی جالبی هم پیش میومد. زورهای ماینوارک ما صحبت میکردیم، بعد که میخواستیم بریم مسجد میدیدیم پیر و جوان هر کی داره وارد مسجد میشه یه نهج البلاغه و یه دفتر و خودکارم همراهشه. یعنی درس نهج البلاغه تو مسجد برای عموم مردم، البته زمینه آماده می شد، حرفا مطرح می شد، مطالب مطرح می شد، اینها زمینه بود. حالا نهج البلاغه عنوان درس های از نهج البلاغه روی منبر مساجد خیلی فراوان نیست، ولی خیلی خوبه که اینا باشه. حالا امشب در خدمت نهج البلاغه باشه. و من کلام له علیه السلام، از کلام امیرالمومنین، فی وصف سالک طریق الله سبحانه، سالکان الهی رو حضرت توصیف میکنند. اینایی که این شبای قبل میگفتیم اینا بافته های ذهنی که نبود، از معارف اهل بیت اینا. اگر میگیم سیر و سلوک، اگر مراتب، این شریعت، طریقت، حقیقت، اینها یک سری اراجیف که نیست که انسان بافته باشه، اینا از متن فرمایش. من تا این حرفا رو ما زودتر زدیم که یک زمینه آماده بشه برای این کلام امیرالمومنین. نهج البلاغه شرع باید بشه و این شرع اقتضا میکنه انسان اول مطالبی رو بشنوه، ذهن آماده باشه برای فهمیدن کلام امیرالمومنین علیه السلام. حضرت در اینجا میفرماند که قد احیا عقله و امات نفسه. انسان‌های سالک مسیر الهی، کسانی که میخوان به تعبیر بعضی از آقایان آدم بشن، تو مسیر زندگی انسانی قرار بگیرند، انسان بشن، قد احیا عقله، عقلش خودشون رو احیا میکنن و خداوند سبحان به اینا توفیق میده که عقل احیا بشه. حالا فقط ترجمه امشب از این خطبه داشته باشیم و الان خود وارد شهر بشه، یه ده جلسه یک ساعتی خب میخواد این خطبه. قد احیا عقله، عقل احیا بشه. منظور از عقل چیه؟ یه وقتی میگیم عقل و عاقل در مقابل دیوانگی و جنون، میگیم این عاقل این دیوانه است. عقل گاهی در مقابل جنون قرار میگیره. این عقل است که تو عرف ما باش میگیم. منظور این نیست. در فرهنگ دین عقل در مقابل جهل، و این عقل با عقل عرفی فرق میکنه، عقل در مقابل جهل. مردم به طور کلی دو دستن، بعضی عاقلند بعضی جاهلند. این تقسیم رو دقت کنید، به طور کلی مردم دو دستن، یه عده عاقلن یه عده جاهلن. اونایی که عاقلن اینا باز دو دستن، بعضی ها تحصیل کردن، بعضی درس نخوانده و تحصیل نکرده، و اونایی که جاهلن اونها هم دو دستن، بعضی ها تحصیل کردن و درس خوندن، بعضی درس نخوندن. پس یه عده از مردمن که هم عاقلند هم تحصیل کردند، عالمند، هم عالمند هم عاقلند. بعضی ها عاقلند ولی عالم نیستن، درس نخوندن. و یه عده هستند عالمند، درس خوندن ولی جاهلند، عالم جاهل. یه عده هم که نه عالمند و نه عاقل. در فرهنگ دین عاقل در مقابل جاهل است، این جهل در مقابل عقل است، نه جهل در مقابل بیسوادی به معنای بیسوادی. امیرالمومنین علیه السلام تو نهج البلاغه میفرماد رب عالم قد قتله جهله والعلم معه لا ينفعه. چه بسیار دانشمندانی که درس خوندن، عالمن ولی جاهلن و کشته جهلشونن. عالم جاهل، درس خونده اما عاقل نیست. انسان جاهل اگر درس نخونده باشه ضررش کمتره. جاهل اگر درس بخونه میشه دزد با چراغ. مرحوم کلینی روایتی در اصول کافی نقل میکنه، کتاب علم فضل علم کافی حدیث نقل میکنه. من تو این حرفای من گاهی برای بعضی از هم لباسی هامون خیلی خوشایند نیست و با ما هم خیلی هم پشت سر کارایی میکنن، فکر میکنن که حالا ما مثلا میخواییم دیگه به فکر این که حرفی بزنیم که امام زمان علیه السلام خوشش بیاد، او راضی باشه همه ناراضی. امام صادق علیه السلام میفرماد، به مردم خطاب میکنه، میگه مردم شما برای حفظ ایمانتان، شما برای حفظ ایمانتان از شر عالمان جاهل به خدا پناه ببرید. عالمان اما عامل نیستن، جاهلن. خب این عقل چیه که در مقابل جهل قرار میگیره؟ زبط خاموش شد ملکی باز بدن. عقل چیست؟ ما یکی از این کتابامون که قبلا به اسم رسالت عالمان دین باور چاپ شده بود، الان یه خورده تغییر دادیم به اسم دیگری در چاپ شده به اسم طریق معرفت، تغییراتی دادیم. اون رسالت عالمان دیگه، اون کتاب دوباره چاپ نشد. طریق معرفت، در اونجا یک بخش این کتاب به این عنوانه: عقل چیست و عاقل کیست، علم چیست و عالم چیست. اونجا خیلی حرفا رو زدیم. عقل چیه که در مقابل جهله، که میگه مردم یا عاقلن یا جاهلن دیگه. اینا که الان داریم خدمت شما عرض میکنیم، اینا مباحث ریشه ایست که این ریشه یابی بشه بعد خیلی حرفا رو خودتون میفهمید. لازم نیست همه حرف آدم حرف بزنه، آدم خودش میفهمه. عقل از ماده عقال است، عقل از ماده عقال است. عقال یک ابزاری است آهنین که این حیواناتی مثل اسب وقتی چموشی میکنن تو دهنشون میذارن، بعد اونی هم که روش سواره با اون تناب این دهنه اسب را وقتی میخواد چموشی میکنه این تناب رو میکشه، این میخکوب و میسته. عقال اون ابزار کنترل کننده چموشی حیوانه، خواد چموشی کنه باید کنترلش کرد. این ابزار را میگن عقال. اینجا عاقل هم که میگیم هم همین معناست. عاقل کیه؟ عاقل کسیست که ابزار کنترل کننده شهوت و غضب را در دست داشته باشه. و ما انسان‌ها هر گناهی که می‌کنیم، هر معصیتی که می‌کنیم، به طور کلی این گناه و معصیت ما یا طغیان قوه شهوت است یا طغیان قوه غضب، غیر از این نیست. و عاقل کسی است که یک ابزاری در درون داشته باشه که هرگاه این شهوت و غضب خواستن طغیان بکنند، این رو کنترل بکنیم. یه نکته توی پرانتز، اونایی که میخوان یادداشت کنن حواسشون باشه. قلمرو تهذیب نفس و اخلاق و عرفان در مکتب دین به معنای از بین بردن قوه شهوت و غضب نیست، چون قوه غضب و قوه شهوت در انسان خداوند سبحان قرار داده. اگر کسی این قوه را نداشته باشه ناقصه. این دو قوه رو خدا در انسان نهاده و نبود این نقص برای انسان حساب می شود. اگر قوه شهوت و غضب نباشد و نفس و ما سواها تکمیل نمی شه. این شهوت و غضب در انسان باید باشه و اسلام و دین نیامدن که این قوه را از بین ببرن. اون عرفان منفی بودایی است، اون عرفان دکان خرافات خرافی هاست که میگن باید شهوت و غضب را خاموش کرد. اینا انسان را ناقص میکنن. در مکتب دین قوه غضب و قوه شهوت باید باشه، منتها با کنترل. قوه شهوت و قوه غضب در خدمت عقل باشد. انسان باید قوه شهوت داشته باشه، چه شهوت به معنای اشتها و غذا خوردن، چه شهوت در مورد امور جنسی. انسان سالم باید داشته باشه. قرآن را مطالعه بفرمید. قرآن کریم وقتی قضیه حضرت یوسف صدیق سلام الله علیه رو بررسی میکنه، ولقد همت بهی و همت بها، این رو وقتی مطرح میکنه چی میخواد بگه؟ میخواد بگه حضرت یوسف آدم ناقص نبود که قوه شهوت نداشته باشه، سالم بود، قوه شهوت داشت، همت بهی، اما شهوت او در کنترل بود. این نکته قابل توجه است که یک سری از افکار انحرافی در بین جوانها در قالب‌های عرفان‌های بودا و غیر بودا آوردن و تبلیغ میکنن، کتابا چاپ کردن، جلسات میگیرن که انسان ناقص میکنن اینها. اما در مکتب دین عاقل کسی است که بتونه قوه شهوت و قوه غضب رو کنترل بکنه. خب ما گفتیم که تمام گناهان ما از طغیان یا قوه غضب است یا قوه شهوت. البته الان ممکنه کسی بفرمانه که حرف باید بالاتر مطرح باشه، منتها فعلا الان خیلی الان اینجا لازم نیست که بحث قوه خیال و قوه وهم را هم باید اینجا مطرح کرد، چون انسان چهار قوه و نیرو در درون اوست در انسان هست که همه اینا باید باشه و اینا کمک کار تکامل انسانه. دوتاش بیرونی، دوتاش درونی. اون بیرونی قوه شهوت و غضب تعبیر میکنن، اون قوای درونی قوه وهم است و قوه خیال. منتها الان از نظر علمی من خیلی نمیتونم این بحث رو اینجا مطرح کنم، چون قوه خیال و قوه وهم باید اینا جلسات متعدد اینا بحث بشه تا ببینیم کنترل قوه وهم و خیال چگونه است. الان دیگه این قسمت رو باز نمیکنیم، این فایل بسته باشه. فعلا در باره قوه غضب و شهوت. پس اگر تمام گناهان ما انسان ها یا از طغیان قوه شهوت است یا قوه غضب، عاقل کسی است که اینا رو کنترل بکنه. یعنی چی؟ عاقل کسی است که گناه. جاهل کیه؟ کسی که این قوه کنترل کننده را نداره. هر کی مرتکب گناه میشه او جاهله. اگر دیدی عالمی درس خونده هنوز نمیتونه گناه نکنه، این عالمه ولی جاهل، منافات نداره. اگر اون یه آدم بی سواد درس نخونده گناه نمیکنه، این عاقله اگرچه سواد نداره. نور علم، نور علم اگر در خدمت عاقل قرار گرفت، این میشه نورون علی النور، عالم عادل. و دین میخواد عالم عادل بپرورونه. و اون که عاقل نورانیت عقل را داره، منتها دیگه نورانیت علم را نداره. اهل علم اونا که دنبال تحصیلن، چه دانشگاه چه حوزه، به این مطلب دقت کنه. یک حقیقتی است، حقیقت علم، اگر این در اختیار عاقل باشه این میشه نور، نورون علا نور، نور است و انسان ازش استفاده میکنه. همین علم اگر در دست جاهل قرار گرفت، این میشود آتش. آتش. اگر نور علم و حقیقت علم در خدمت عاقل بود، نور علم که نوره، هم خودش نورانیه هم دیگران رو نورانی میکنه. اون عالم عامل، اون عالم عاقل هم وقتی نورانی شد هم خودش نورانیست. بعد خانوادهش نورانی میکنه، نورش به خانوادهش میرسه، بعد به اجتماع میرسه، هر جا میرود نور میدهد. و این نورم نور محسوس که نیست که نور چراغ بر. یه هماجره ای داشتیم اوائل که تهران طلبه بودیم، بنده خدای خورده مثل بنده، خب دو تا تو اتاق بودیم می‌نشستیم مثلا برای مطالعه. ایشون سنش در 12 سال از من بالاتر بود، منتها بنده خدا خب مشکلات فکری داشت. یه مهتابی بالا سر من روشن بود، ایشون هم اون روبرو اتاق می‌نشست مطالعه می‌کرد. یه وقتی دیدم که ایشون خب نماز شبم بلند می‌شد، بنده خدا اهل نماز شبم بود، حالا بلند می‌شد می‌خوند. یه وقت دیدم که این توی میزش که نشسته بود یه آینه کوچولو داشت، اینو دیدم برداشته اینجوری نگاه می‌کنه، میگه نماز شب چی می‌کنی؟ چقدر نورانی میکنه آدم رو. بنده اون کلید را زدم، مهتابی خاموش شد. گفت آقا سه چرا خاموش کردی؟ گفتم نور رفت. نور این نیست. نور چیه؟ یه جمله، فقط یه جمله. در خانه اگر کسی هست یک حرف بس هست. نور یعنی آثار وجودی انسان. نورانی کسی که آثار وجودی داشته باشه، به تعبیر روایت وجودش برکت باشه. این نور رو روایت تعبیر کردیم به برکت، آثار وجودی داشته باشه. هر که نورانی تر آثار وجودیش هم بیشتر. خب اگر این علم در خدمت عاقل بود، هم خودش رو نورانی میکنه هم به دیگران نور میده. و اگر این علم در اختیار جاهل قرار گرفت، آتش است. اول خودش رو میسوزونه، بعد دیگران رو میسوزونه، بعد زن و بچه‌ش رو میسوزونه، بچه زن و بچه هایی که میسوزن، بعد جامعه رو میسوزونه. اذا فسد العالم فسد العالم. وقتی یک جاهل عالم شد خیلی خطرناکه دیگه. جاهله ولی عالم. لذا ما تو بحث‌های حوزوی دائما روی مطلب هم برای خود و هم برای دیگران حساسیم که اگر نمیتونی خودت رو اصلاح کنی درس هم نخون. اگر انسان نمیتونه خودش رو عاقل کنه درس نخونه، خیلی بهتره. امیرالمومنین علیه السلام یه روایت خیلی لطیفی دارن. ما تو همون بحث کتاب طریق معرفت اونجا این رو توی بخش شرح کردیم. مضمون فرمایش حضرت اینه: من زاد علمه علی عقله فهو وبال له. مضمون این تعبیری. اگر کسی علمش بیشتر از عقلش باشه، این علم وزر و وبال اوست. یعنی این دیگه. پس عاقل کسیست که گناه نکنه. اگر اینجا حضرت امیر می فرماد قد احیا عقله، کسی که عقلش رو احیا کرده باشه یعنی شده باشه عاقل. عاقل گناه نکن. پس اگر در روایتی می شنوید عاقل اینجوریان عاقل اینجوریان، این عقل در فرهنگ دین در مقابل جهله. عاقل کسی که این قوه کنترل کننده داشته باشه. و این خیلی اساسی است. خیلی اساسی است. اینجور نیست که ما بعد از 40 سالگی بریم ببینیم که جور عاقل بشیم به این معنا. نه، حالا یه بحثی توی یکی از شهرستان ها بند این رو یه ده جلسه مطرح کردیم، ده جلسه نببخشید 5-6 جلسه محرم هم امسال تحت عنوان حیات طیب انسانی، که بعد این سیدی ها رو که دیگران گوش میکردن میگفتن اینه تو دانشگاه بوده تو حوزه، گفتم نه برای مردم تو مسجد بوده، منتها 7-8 سفر تبلیغی اونجا رفته بودیم که اینجور بحثا رو دیگه میشد. این بحث اونجا مطرح شد، حیات طیب انسانی. اونجا حرف اینه که ما باید در یک فرصتی خودمون رو بشناسیم، خودشناسی، معرفت نفس، اونگاه خودسازی، اونگاه حیات طیب انسانی. این سخنرانی 5 جلسه‌ای بود که هر جلسه‌ش هم 1 ساعت و ربع 120 دقیقه طول می‌کشید. یه شمای خود رو کوتاه‌تر کردیم، دادشون رفت بالا، گفت و 5 جلسه بیشتر نیستی، اونم می‌خواد از این طرف کم کنی برای ما حیات طیب انسانی. اول انسان خودش رو بشناسه، ببینی کیه. تا ما خودمون رو نشناسیم نمیتونیم اصلاح کنیم خودمون رو. نمیشه. اول خودمون رو بشناسیم، بعد خودمون رو اصلاح کنیم، بسازیم، بعد وارد حیات طیب انسانی بشیم. خب چند سال خودمون رو بشناسیم؟ چند سال خودمون رو بسازیم؟ کی وارد حیات طیب انسانی بشیم؟ وارد حیات طیب انسانی شدن زندگی انسانی داشتن. خیلی باید دادم مواظب باشم، وقت میره، خیلی کار داریم.